بسم الله الرحمن الرحیم. چیزی که پاک هست در صورتی که ملاقات بکند با شیء متنجس یا با عین نجس و در این ملاقات سرایت هم تحقق پیدا بکنه، اون چیز پاک متنجس میشه. پس دو چیز لازمه، یکی ملاقات، دوم سرایت. گاهی ملاقات هست ولی سرایت نیست، گاهی سرایت هست ولی ملاقات نیست. اگر هم ملاقات باشد هم سرایت، اون وقت اون شیء متنجس، اون شیء پاک متنجس میشه. خب اون جایی که ملاقات هست و سرایت نیست، مثل این که کسی بدنش، لباسش بخوره به بدن سگ در حالی که سگ خیس نیست، مرطوب نیست، با عین نجاست برخورد کرده، ولی چون سرایت نیست اینجا تنجسی هم در کار نیست. همینطور اگر با مدفوع نجس خوش شده ملاقات کنه یا با خون خوش شده و امثال اینها، اگر جایی ملاقات یقینیه، اطمینانیه، ولی سرایت یقینی نیست، یعنی ما نمیدونیم که آیا این شیئی که الان ملاقات کرده رطوبتی داشته که به این شیء منتقل بشه، سرایت یعنی این، یعنی این که یکی از این دو چیز به صورتی مرطوب باشه که وقتی این ملاقات صورت میگیره از او به این رطوبت منتقل بشه، رطوبتی که قابل حس باشه، نه اینکه به صورت عادی قابل حس نیست. اگر چنین رطوبتی باشد و چنین انتقالی، در این صورت سرایت شده. اگر شک کنه شخص که آیا الان با این حیوان نجس که ملاقات کرده لباسش یا بدنش این انقدر رطوبت داشت یا لباسش انقدر مرطوب بود که این انتقال رطوبت صورت گرفت یا نه، میتونه بنا بذاره برای اینکه چنین اتفاقی نیفتاده و لباسش بدنش پاکه. این جاییه که ملاقات هست و سرایت نیست، یا شک کنه که سرایت هست یا نیست. اما گاهی اصلا ملاقات نیست ولی سرایت هست. مثل چی؟ مثال زدن فقها به این که مثلا تو این روستاها گاهی پیش میاد که چاه فاضلاب اون خانه بالایی یه جوریه که به دلیل سراشیب بودن منطقه یه جوریست که الان با دیوار این خانه پایینی یه جور در تماسه. دیوار این خانه پایینی یه مقدار مرطوب شده، نه اینکه خیس شده باشه، ولی یه نمی پیدا کرده. معلومه که این نم به خاطر چاه اون خانه بالاییه. اینجا میفرمایند چون ملاقات نیست، فقط سرایته، ولی سرایت یه جوری نیست که بخواد خود صورت ذرات نجاست بشه. معلومه رنگ دیوار، رنگ گچ، رنگ مثلا این چیزایی که هست عوض شده. در این حالت میگن اگرچه سرایت به نحو نم منتقل شده ولی چون ملاقاتی صورت نگرفته، در این صورت نجاست هم منتقل نشده. این دیوار با اینکه قدری نمناکه حکم به نجاست این دیوار نمیشه. لذا اگه کسی با دست خیس به این دیوار دست بزنه دستشو لازم نیست آب بکشه. خب این مورد اخیر زیاد پیش نمیاد، ولی سرایت زیاد پیش میاد که آدم شک کنه که آیا سرایتی شد یا نشد، در این صورت بنا میگذاره که انتقال نجاست صورت نگرفته، کما اینکه اصل ملاقات هم اگر یقین نکنه اونجا هم باز بنا رو بر طهارت میگذاره. مثلا میدونه الان توی شهر ما الحمدلله خب زیاد شده عدد خانوارها، اگر از جهت انسانی زیاد نشده از جهت حیوانی نفسکش زیاد شده توش، حیوانه مثلا سگم تو حوزه اعضای خانواده ها شده و زیاد تو خیابون میبرن جابجا میکنه حیوان رو، توی برف، توی مثلا بارون، توی بر صورت این رطوبت ها افراد وقتی حرکت میکنن نمیدونن که دقیقاً همون جایی که این حیوان حرکت کرده توی برف یا توی مثلا زمانی که مرطوب هست کف خیابون، نمیدونن پاشون دقیقاً رفته رو اون نقطه یا جایی که نجس شده باشه. همین که یقین ندارن به ملاقات بنا میگذارن بر این که چنین حالت نجاستی هم برای کفششون، برای مثلا اگر لباسشون، خانم‌ها چادرشون ممکن تو اون آب کشیده باشه و امثال اینها، چون یقین ندارن میتونن بنا بذارن بر طهارت و از این مورد اجتناب نکنن. اما اگه اطمینان دارن که بالاخره ملاقات صورت گرفته و سرایت هم هست، اگرچه با چشم سر ندیدند خودشون، اما اگه اطمینان دارن، ملاک وجود اطمینانه. اگه اطمینان وجود نداره دیگه بنابر اینه که در اینجا نجاست هم نیست، ببخشید، اگر اطمینان وجود داره بنابر اینه که دیگه نجاست هست و باید پرهیز بشه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش توفیقات هرچه بیشتر مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه که این ایام ایام شهادت اون بزرگوار هست صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب آیاتی که تلاوت کردیم، یه موردی رو من عرض بکنم محل ابتلا نیست، ولی انشاءالله محل ابتلا هم نشه، اما گاهی بالاخره پیش میاد و دانستن اصلش خوبه. و او اینه که ما سه جور قتل و کشتن توی اسلام داریم: یه قتل عمد داریم، یه قتل خطا داریم، یه قتل شبه خطا. با هم چه تفاوتی میکنه قتل شبه خطا و قتل خطا؟ اینجا بیانش خیلی مفید نیست. اما اگر مثالش رو بخوایم بزنیم، اگر فرض کنید تو این تصادفات رانندگی من قصد کشتن کسی رو نداشتم، ولی به هر صورت عرفاً من مقصرم در این تصادف و تو این تصادف جان کسی از بین رفته و از دست رفته و کشته شده، من قتل خطایی انجام دادم. خب یه بحث اینه که در مقابل اولیاء مقتول، یعنی اونایی که وارث این شخص کشته شده هستن، من چه تکلیفی نسبت به اونها دارم؟ بحث دیه است در اینجا که باید به ترتیبی ادا بشه که فعلا وارد اون ماجرا نمیشم. دادگاه ها فعلا تو اون زمینه ها فعالیت هایی رو دارن. اونی که مهمه اینه که در این آیه 92 بهش اشاره شده و او اینه: اگر خدای نکرده چنین تصادفی پیش بیاد و من عرفاً مقصر باشم، همین که دیه اون مقتول رو بپردازم کافی نیست. یا اگر اون خانواده فرد کشته شده بیان صرف نظر کنن از دیه و بگن خب این بنده خدا نداره، ما هم نمیگیریم ازش، و دیه رو عفو بکنن، آیا رضایت بدن؟ کافیه؟ نه، باید من کفاره بدم. کفارش چیه؟ همونیست که تو این آیه هست و او اینه که اگر بنده پیدا میشه، اگر عبد و کنیز پیدا میشه، من باید او رو در راه خدا آزاد کنم. وقتی پیدا نمیشه، دو ماه پی در پی من باید روزه بگیرم، و چون الان عبد و کنیز پیدا نمیشه، بر عهده کسانی که چنین حادثه‌ای برشون پیش میاد هست. فصیام شهرین متتابعین توبه من الله. بله، زندانی، آزاد کردن زندانی شامل این فتحریر رقبت مؤمنه نمیشه. او کار خوبیه که آدم زندانیای بیگناه رو که به خاطر افلاس و نداشتن در زندان گرفتار شدن، انسان بره و اونها رو نجات بده. اما این آزاد کردن بنده اتق رقبه است، اون آزاد کردن بنده است. الان موضوعیت، الان ما نمیشناسیم تو دنیا که هم چیزی باشه، اگر هم باشه تو مناطقی هستن که مثلا چه بسای جایی از افریقا باشن از این موارد، نمیدونم. ولی رقبه مؤمنه باید باشه، اون عبد باید مؤمن هم باشه که به این سادگی گیر ما نمیاد. فمن لم یجد، کسی که براش پیدا نمیشه، فصیام شهرین متتابعین توبتا من الله. علاوه بر این که شخص باید دیه بده، باید یه همچی چیزی رو هم بپردازه. انشالله که موردش برای هیچیک از ما پدید نیاد. اما گاهی بر صورت دانستن این مسئله میتونه انسان رو کمک کنه تا افراد رو متوجه وظیفه‌شون بکنه. این از احکامی که با اینکه صریحاً در قرآن اومده، عموم مؤمنین ازش اطلاعی ندارن. من فقط به مناسبت آیه‌ای که تلاوت کردیم خواستم این موضوع رو عرض کرده باشم. اگر اون وقت کسی نمیتونه دو ماه روزه رو بگیره، وقت دیگه هیچی، در درگاه خدا تکلیف خاصی نداره. ولی این دو ماه روزه رو که حداقل 31 روز اولش باید پی در پی باشه رو، اگر میتواند ولو در مثلا فصل زمستان تو روزهای کوتاه باید بگیره و نباید در این زمینه کوتاهی داشته باشه. خانوما که در دوران عذر از عبادت دارن، اون دوران معذور میشن، ولی بعد از رفع عذرشون باید ادامه بدن. اون دوران رو ندید میگیرن، عملا باید کل اون دو ماهی که گفتن 60 روز رو باید تکمیل بکنن. شهرین متتابعین، دو ماه که گفتن، روایات چنین توضیحی دادن که اگر شما یک ماه رو کامل بگیرید، یک روز از ماه بعد رو هم روزه بگیرید، در این صورت شما دو ماه رو پشت هم روزه گرفتین. بعدش اگر تتابع و پی در پی بودن نداشته باشه، مشکل نداره. عموم فقها هم به این مسئله به این روایت فتوا میدن. خب این فقط یک تذکر راجع به این آیه. تذکر دیگه که میخوام عرض کنم راجع به آیه 94، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. اگر کسی ابراز مسلمانی کرد، ما نباید او رو بیازماییم که تو راست میگی نمیگی، امتحانش بکنیم. این کار بر ما نیست. یه وقتی که میدونیم فقط این شخص لغلغ لسانه، گفته من مسلمانم، که بالاخره کارش بگذاره، معلومه که این اعتقادی نداره، این ابراز میگن قدر و قیمتی نداره، این همچنان غیر مسلمان. مثل بعضی از مثلا مردهای یا خانمهای که تو میگن تو اروپا اینا به خاطر اینکه یه ازدواجی با مسلمانی بکنن، چون میبینن طرفشون مسلمانه و میخواد با مسلمان فقط ازدواج بکنه، یه ابرازی میکنن، ولی همین طرفش هم میدونه که این ابراز لسانیه و بی خوده. این از دایره بحث بیرونه. اما اگر کسی ابراز مسلمانی کرد، دیگه ما نسبت به او تکلیفی نداریم، مجاز نیستیم بگیم تو داری بی خود بیان میکنی، مگر علائمش شبیه همون مورد ظاهر بشه. این باز محل ابتلاء افراد زیاد نیست، ولی گاهی از این چیزا تو قرآن آمده، تذکر بهش خوبه. نکته دیگری که میخوام عرض کنم در مورد آیه 97 و 98 که خدا یه عده ای رو میگه، ملائکه وقتی میرن جانشون رو میگیرن، اینا آدم های ستمگری هستن به خودشون، ظالمی انفسهم، بد کردن ولی به خود بد کردن. وقتی ملائکه جان اینها رو میگیرن بهشون میگن خب چرا شما اینجوری هستین؟ قالو کن نامستضعفین فی الارض، میگن ما تو زمین مستضعف بودیم. مستضعف از کلماتیه که بعد از انقلاب، حتی یه خود قبل از انقلاب، نوعی که خاطرشون هست، معنای اقتصادی پیدا کرده، در حالی که تو قرآن معنی مستضعف و همینجور روایات معنی اقتصادی نداره. معنیش آدمای ضعیف از نظر بنیه اقتصادی نیست. یه مدتی هم بنیاد مستضعفان حتی تو شکل گرفته بود که نمیدونم، به نظرم الان هم هست. و هر صورت مستضعف به معنی چیز مادی هر صورت میگیره. این عرض به حضورتون که یه معناییست که پیش ما معنای حادثیه، معنای جدیدیه. مستضعف یعنی کسی که ضعیف پنداشته شده و ضعیف دانسته شده. خب این آیه چی میفرماید؟ میفرماید که یه عده‌ای رو که ملائکه جانشون رو میگیرن بهشون میگن چرا شما اینجوری شدین؟ اینا میگن ما مستضعف بودیم، یعنی ما رو ضعیف پنداشتند و ما نمیتونستیم در حقیقت به خاطر قدرتی که و شرایط محیطی که بود نمیتونستیم به وظایفمون عمل کنیم. بهشون پاسخ میدن همون ملائکه، علم تکن ارض الله واسعتا فتهاجروا فيها، مگه زمین خدا فقط همین یه گل جا بود که شما بودین؟ این همه زمین وسعت داشت، میرفتین یه جای دیگه که بتونین به وظایفتون عمل کنید. این از جمله چیزهایی است که از جمله آیاتی است و همینجور روایات هم ما داریم که به انسانها هشدار میده که اگر در یک سرزمینی شما اقامت دارید، چه به صورت دائمی یا موقت، حتی به صورت مسافرت، اگر شما جایی میرید که اونجا شرایطیه که با توجه به مجموع اوضاع و احوال شما نمیتونید تو اون شرایط به وظایف دینیتون، اون واجباتتون به طور کامل پایبند باشید، اگر این چنین باشه شما اون منطقه نمیتونید اقامت پیدا کنید، باید هجرت کنید. حالا اینجا سرزمین آبا و اجدادی منه، اینجا ملک دارم، اینجا مثلا فامیلای من بیشتر هستن، اینجا نمیدونم به من بیشتر خوش میگذره، اینا عذر و بهانه نیست. باید اونی که مسئله اول شخص هست مسئله دینش باشه، که کجا دینش رو بهتر میتونه حفظ کنه. اگر یه جایی نتونست دینش رو حفظ کنه، نباید بگه هنر اینه که آدم در وسط مثلا معرکه باشه اونجا بتونه دینش رو حفظ کنه، فرار کردن که هنر نیست. نه، جوابش اینه که بله، اگه کسیتون بتونه جایی باشه دینش رو حفظ کنه خیلی هنرمنده، اگه نه، هنر اینه که آدم فرار کنه، چون وقتی نمیتونه گوهر دین خودش رو که ارزشمندترین گوهره تو اون منطقه حفظ کنه، باید حتما سفر کنه. اگر شما مثلا مال زیادی رو داشته باشید، توی منطقه دزدخیزی اونجا داری زندگی میکنی، نمیگین هنر اینه که آدم اینجا باشه نذاره این جواهراتش رو دوز ببره، بله؟ فرار رو برقرار ترجیح میدید. چرا؟ چون جواهراتی دارید که ارزشش خیلی بیشتر از این حرف هست. اگه کسی گفت خیلی شما ترسو هستی، خیلی بزدلی، تو بی هنری و امثال این چیزا، گوش نمیدید به این حرف. چرا؟ چون ارزش این جواهرات برای شما خیلی زیاده. دین برای آدم های متدین باید ارزشش از این مورد بیشتر باشه. لذا یکی از محرمات رو گفتن تعرب بعد الهجره است. یعنی انسان به جایی بره یا در جایی سکونت کنه، چه به صورت موقت چه به صورت دائم، بلند مدت یا کوتاه مدت، که دینش اونجا لطمه بخوره. به این ترتیب خیلی از سفرهایی که افراد به عنوان تفریحی یا به عنوان سفر مثلا علمی، ادامه تحصیل میخواد بده تو خارج از کشور و امثال این چیزا، ممکنه نمیگم حتما شامل این مورد بشه، چه بسا برای کسی این سفر مصداق تعرب بعد الهجره و این معصیت باشد، ممکنه برای شخص دیگری نباشد. افراد در یک سطح نیستند، شرایطشون با هم یکسان نیست. لذا نباید بگیم فلانی رفت دینش رو حفظ کرد پس منم میتونم. او یه شرایطی داشته، یه عرضه، یه ظرفیتی و یک به هر صورت اوضاع و احوالی که ممکنه در مورد من مصداق نداشته باشه. از طرف دیگه باید توجه داشت که این مسئله به خصوص در مورد آقایان خیلی بیشتر توجه داده شده. آیه بعد می‌فرماید الا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. اما خانم‌ها، بچه‌ها و حتی مردانی که قدرت تصمیم‌گیری اونچنان زیادی ندارن، مثل کسانی که از نظر سنی دیگه اون قدرت مدیریت براشون وجود نداره، یا مثلا اشخاصی که از نظر جسمی اونطور قدرت ندارن که بخوان تنها زندگی کنن، اگر این افراد در داستان تعرب بعد از هجرت گرفتار بشن، موضوع اونها تفاوت میکنه. اما اونایی که آیونی که به خصوص چنین تصمیم گیری رو دارن، باید توجه کنن که گرفتار معصیت نشن. و اگر این آقا همسر داره یا فرزند داره، باید در این جهت ملاحظه همسر و فرزندانشو بکنه. اگر مثلا این آقا میره یه سفر خارج از کشور، عیال او تو اونجا حجابش رو رعایت نمی کنه به شکل کامل، این آقا چنین سفری نمیتونه بکنه. اگه مخواد بره باید بدون این خانم بره، بدون خانمش. اگه بچه ها رو میخواد سفر ببره اونجا، اینا یه مدتی تحت عنوان تفریح و امثال این چیزا میخوان معصیت بکنن، این سفر جایز نیست و این مصداق تعرب بعد از هجرت است. همین جور موارد رو باید توجه داشت. همینطور اگر مثلا یه آقای میبینه تهران سکونت کنه، بچه هاش دینشون از دست میره، باید از تهران خارج بشه، خیلی بی‌تعارف. یا اگه میبینه تو این منطقه است این جنینه، باز باید منطقهش رو عوض کنه. این که اینجا خوشاب و هواتره، اینجا نمیدونم قیمت زمیناش چنینه، اونجا ارزی زمیناش پایین‌تره، اینا هیچ کدوم عذر و بهانه برای مسئله دین اشخاص نمیتونه باشه. مسئله دین خیلی مهمتره. این مورد چند جا تو قرآن بهش اشاره شده، از جمله در اینجا. و این افراد رو خدا میفرماید همون دم مرگ ملائکه محاکمشون میکنن و جوابشون میدن، داستانشون دیگه بعد هم منتقل نمیشه، از همون اول محکومن این بیچاره ها که ملائکه بهشون این جواب رو میدن. خب نکته دیگری در مورد آیه آخر این سوره، یعنی آیه آخر این صفحه که تلاوت کردیم هست، در مورد لاجناح، که حالا دیگه قدری طول بکشه و شاید خیلی تناسب با شرایط فعلی مجلسمون نداشته باشه. چند تا دعا میکنم شما رو به خدا بسپرم. پروردگارا به آبروی حضرت موسی بن جعفر علیه الصلاة و السلام در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما.